ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. طالبان به غزنی حمله کرد. ایران بیانیه نشست سازمان همکاری های اسلامی را محکوم کرد. و دولت سوئیس از شرکت های این کشور خواست فعالیت تجاری خود با تهران را ادامه دهند. شبه نظامیان طالبان روز جمعه به بخش گسترده ای از شهر غزنی در مرکز افغانستان حمله کردند و با بمباران مناطق مسکونی و مناطق تجاری توانستند کنترل بخشهایی از مرکز شهر را از آن خود کنند. رویترز می نویسد که در درگیری ها میان نیروهای نظامی و اعضای گروه اسلامگرای طالبان از نیمه شب آغاز شده و در نتیجه آن مقام های افغان مجبور شدند بزرگراه میانی غزنی و کابل را ببندند. برای بررسی بیشتر این موضوع سمی عباس خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد اینجا در استودیو همراه من هست. آقای عباس، وضعیت الان در غزنی پس از حمله طالبان به چه وضع به چه صورت هست؟
خب با عرض سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، باید بگویم که برخوردهای پراگنده هنوز هم در شهر غزنی ادامه دارد. سخنگوی والی غزنی میگه که شب گذشته در نیمه شب طالبان از چند جبهه بر غزنی حمله کردند، بر مراکز پلیس حمله کردند، بر مراکز نظامی حمله کردند، بر بناهای دولتی حمله کردند و حتی به بنای قمندانی امنی ولایت که در مرکز شهر غزنی موقعیت داره حمله انجام دادند و در اینجا با برخورد شدید روبرو شدند. خبرنگار رادیو آزادی وقتی که صبح زود به ما از حمله بر غزنی خبر میداد، صدای تیراندازی و انفجارها با شدت به گوش می رسید و نشان می داد که جنگ تا چه حد شدید است و این حملات تا چه است. اما بعدن قوای کماندوی دولت افغانستان و همچنان قوای هوایی افغانستان و قوای هوایی آمریکا در مسئله دخالت کردند و گفته میشه که در بعض مناطق طالبان به عقب رانده شدند. اما در کمربند غربی شهر غزنی در ساحات مسکونی و اینا هنوز هم برخوردها وجود داره و طالبان در خانه های مسکونی جا گرفته و از آنجا هنوز هم تیراندازی میکنن و جنگ هنوز خاموش نشده کاملا، اما گفته میشه که طالبان به عقب زده شدن.
اساسا غزنی چه اهمیتی داره و در صورتی که سقوط بکنه چه اتفاقی میفته؟
خب غزنی یک ولایت استراتژیک است در منطقه، اولی که در 140 کیلومتری پایتخت افغانستان قرار داره و اگر طالبان غزنی را تحت کنترل خود بگیرند در حقیقت به دروازه های پایتخت افغانستان رسیدند. یک اهمیتی است. اهمیت دومی است که غزنی با پاکستان مستقیما سرحد داره و منبع اکمالات طالبان است و اگر این را باز شود طالبان بهتر اکمال شده میتونند از پاکستان و او منابعی که در پاکستان دارن و مراکزشان در پاکستان است با او مستقیما وصل میشه. سومی که غزنی در شاهرهای بزرگ بین کابل و ولایات مهم جنوبی و غربی افغانستان مثلا زابل، قندهار، هلمند، فرا، هرات قرار داره که مرکز افغانستان با این ولایات که مراکز طالبان هم در اونجا بسیار زیاد قوی است مخصوصا هلمند و قندهار و فرا وصل میسازه و اگه اینا رو بند کنن گویا که رابط حکومت خلل‌دار میشه با ولایات جنوبی افغانستان.
خب طالبان با این حمله چه چیزی رو میخواست ثابت کنه؟
خب در فعلا اول خود گرفتن یک ولایت بر طالبان اهمیت داره که یک ولایت را تحت کنترل خود داشته باشند که در اونجا مرکز بسازند. اما در حالات حاضر که صحبت از صلح افغانستان و مذاکرات صلح میشه، طالبان میخوان که دست بالایی داشته باشند و در مذاکراتی که با آمریکا هم داشتند تبری موضوعات مطرح شده که طالبان بر امتیازات خود تاکید کنند که ما امتیازات داشته باشیم و اگر اینا بتونن دست بالایی داشته باشند و حملاتشان موفقانه باشه میتونن در مذاکرات دست بالایی داشته باشند و تقاضاهای بیشتر کنند و اینا در قبلا هم حملات را انجام دادن بر ولایت فرا در امید سالی که گذشت که میخواستن ولایت فرا را اشغال کنند و قبل از این سال گذشته و دو سال پیش بر ولایت کندز حمله کردند. هرچقدر که طالبان جنگ خود قوی تر نشان بتن و مناطق بیشتر تحت تسلط خود بگیرن و بتانن نشان بتن میتانن که در مذاکرات برای دبرست آور در امتیازات معامله بهتر برای خود داشته باشه.
آقای عباس، گفته شده که این حملات طالبان در واقع مناطق مسکونی و مناطق تجاری رو هدف قرار داده یا طالبان اون مناطق رو بمباران کردن. آیا از تلفات و خسارت‌های احتمالی خبری منتشر شده؟
خب خبرها زد نقیص است درباره تلفات. خود طالبان میگویند که ما بسیار تعدادی از افراد پلیس و قوای نظامی افغانستان از بین بردیم و در مقابل اساکر افغانستان و قوای امنیتی افغانستان درباره کشته شدن ده‌ها طالب در جنگ خبر میدهند. سخنگوی والی غزنی که لحظات قبل با ما در تماس بود میگوید که در خیابان‌های غزنی در مناطق مختلف که اگر ببینید جسدها را نشان دادن با توسط کامراهای تلویزیونی و در صفحات فیسبوکی خود. اما چون برق در شهر نیست، ارتباطات مطبوعاتی با غزنی تقریبا قطع است و ما هم تماس‌های مستقیم با خبرنگار خود نمی‌گیریم، هیچ کس درباره تلفات نمی‌گوید. وکلای شهر غزنی که در پارلمان افغانستان هستند میگویند که در شهر با وجودی که در بعض جایا آرامی حکم فرماست، اما جنگ هنوز ادامه دارد و نمیتوان درباره تلفات صحبت کرد. تا بال از کشته شدن دو افسر افغان و زخمی شدن 7 تنش مقامات صحبت کردند و همچنان از کشته شدن افراد ملکی سخن گفتند که تعداد 8 نفر آنها برای معالجه در بعض شفاخانه برده شده، اما در غزنی شفاخانه‌های خصوصی هم وجود دارد که هیچ کس نمیداند که چند نفر به آنجاها برده شدند و از این تلفات نمیتوانم بیشتر صحبت کنم.
سپاسگزارم سمی عباس، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، که ما رو در این بخش همراهی کردید. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه بیانیه نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. آقای قاسمی با اشاره به غیبت نمایندگان ایران در این نشست به دلیل نداشتن ویزا از سوی عربستان، این بیانیه را یک جانبه، غیر منصفانه و تحت فشار عربستان توصیف کرده است. نشست نمایندگان سازمان همکاری‌های اسلامی روز چهارشنبه در شهر جده برگزار شده بود. نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در این بیانیه با اشاره به حمله حوثی‌های یمن به 2 نفتکش عربستان در دریای سرخ، خواستار اقدام جامعه جهانی علیه این گروه و حامیانش شدند. گروه انصار الله یمن که به گروه حوثی‌ها معروفند، از حمایت ایران برخوردارند، اما ایران میگوید که این حمایت تنها جنبه معنوی دارد و اتهام ارسال سلاح برای این گروه را تکذیب میکند. عربستان روز سوم مرداد اعلام کرد که 2 نفتکش غول‌پیکر این کشور در دریای سرخ مورد حمله حوثی‌ها قرار گرفته و به یکی از آنها آسیب رسیده است. دولت سوئیس به شرکت‌های این کشور توصیه کرد که علی‌رغم بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به فعالیت تجاری خود با تهران ادامه دهند. دولت سوئیس با ابراز تأسف از وضعیت روبه وخامت ناشی از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، اذعان کرده که مجازات‌های آمریکا ممکن است دامن شرکت‌های سوئیسی دارای روابط اقتصادی با ایران را نیز بگیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در پیامی در صفحه توییتر خود با اشاره به بازگشت رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تصریح کرده که هر کس با ایران داد و ستد کند، با ایالات متحده معامله‌ای نخواهد داشت. پس از سرگیری رسمی دور نخست تحریم‌های هسته‌ای ایران، کشورهای مختلف جهان که در امضای توافق هسته‌ای با ایران نقش داشتند یا از مشتریان نفت ایران یا شریک تجاری تهرانند، در روزهای اخیر موضع‌گیری‌های جدیدی را درباره سرگیری تحریم‌ها بیان کردند. مهمترین موضوع روز هم محدودتر شدن حجم صادرات نفت ایران حتی 6 ماه پیش از سرگیری تحریم‌های نفتی است. برای بررسی این موضوع در استودیو همکارم جمشید زند همراه ماست. آقای زند، کشورهای همسایه ایران تا حالا چه مواضعی رو اتخاذ کردند؟
اگه اجازه بدین قبل از به کشورهای همسایه برسیم، یه دیده کلی‌تری داشته باشیم به این تحریم‌ها. همونطور که اشاره کردیم، دور اول تحریم‌ها عملاً از صبح سه‌شنبه به وقت ایران آغاز شد و هنوز اثرات واقعیش بر اقتصاد ایران ملموس و مشهود نیست. اما اثرات دور دوم تحریم‌ها که هنوز شروع نشده و قرار 13 آبان رسما شروع بشه، از همکنون در بازارهای بین‌المللی و در ایران مشاهده میشه. دور دوم تحریم‌ها صادرات نفت، گاز و میانات نفتی رو هدف قرار داده و نوساناتی در قیمت جهانی نفت و حجم نفت تولیدی در اوپک و کشورهای غیر اوپک رو رقم زده. جدیدترین ارزیابی امروز جمعه از بازار نفت از طرف آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شد. در این گزارش نسبت به آینده بازار نفت و قیمت اون هشدار داده شده و گفته شده که گرچه در هفته‌های اخیر قیمت نفت به دلیل افزایش حجم تولید در روسیه و چند کشور عضو اوپک مقداری کاهش یافته، اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی این کاهش قیمت موقتی و گذراست. این آژانس که یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی هست برای ارزیابی بازار نفت در جهان، گفته که با شروع تحریم‌های نفتی ایران در اواسط آبان ماه و با در نظر گرفتن مشکلات تولید نفت در برخی از کشورهای صادرکننده نفت، ممکنه که تأمین نیازهای نفتی جهان بسیار سخت باشه در آینده نزدیک و به قیمت کم کردن از حجم ذخایر استراتژیک نفت در کشورهای مختلف جهان منجر بشه. خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داده که ارزیابی دولت آمریکا اینه که تا شروع تحریم‌های نفتی تا 3 ماه دیگه در آبان ماه، واشنگتن میتونه مشتریان ایران رو به کاهش حجم واردات به میزان 1 میلیون بشکه در روز متقاعد بکنه. یعنی بدین معنی هست که تلاش‌های چند ماهه آمریکا برای متقاعد کردن و یا فشار آوردن به بزرگترین مشتریان نفتی ایران ممکنه در 1-2 ماه آینده نتیجه بده و شاهد افت 1 میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران در روز باشیم. یک ارزیابی دیگه هم بلومبرگ داده که گفته بین 700,000 تا 1 میلیون بشکه ممکنه صادرات نفت ایران کاهش پیدا بکنه در 2 یا 3 ماه آینده، که به گزارش بلومبرگ ایران در سال گذشته به طور متوسط 2,100,000 بشکه نفت صادر کرده. البته این هم باید تأکید بکنیم که چین که بزرگترین مشتری نفت ایران هست اعلام کرده که به خرید نفت از ایران ادامه میده، اما هند، کره جنوبی و برخی از مشتری‌های نفت ایران یا حجم واردات نفت از ایران رو کم کردن یا اعلام کردن که همزمان با اثرگیری تحریم‌ها این کار رو انجام خواهند داد.
خب حالا پس بپردازیم به اینکه ببینیم واکنش کشورهای همسایه چی بوده، چه مواضعی رو اتخاذ کردن.
تا الان 2 تا کشور همسایه ایران مواضع تقریبا روشن و شفافی رو بیان کردن. یکی دولت عراق هست که چند روز پیش نخست وزیر عراق اعلام کرد که گرچه روابط سیاسی و استراتژیک و اقتصادی بغداد با تهران خوب هست، ولی به تحریم‌های آمریکا هم احترام خواهد گذاشت عراق و بعضی از اونها را اجرا خواهد کرد. روز جمعه امروز هم سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که از این به بعد در معاملات تجاری با ایران از دلار استفاده نخواهد شد و همزمان تأیید کرد که این سیاست احتمالاً به کاهش سطح تجارت با ایران منتهی خواهد شد و ایران هم تاکنون واکنشی به این جریان نشون نداده. اما از طرف دیگه ترکیه که در 1 ماه پیش شاهد سفر هیئت بلندپایه آمریکایی به آنکارا بودیم برای مذاکره با مقامات ترک، همچنین شاهد سفر مقامات بلندپایه ایران بودیم به ترکیه در مورد تحریم‌ها و مسائل فیمای بین، ترکیه اعلام کرده که به خرید گاز و نفت از ایران ادامه میده و حاضر به پذیرش تحریم‌های یک جانبه آمریکا نیست، ولی این موضع‌گیری ترکیه هم هر لحظه ممکنه عوض بشه با توجه به اینکه آنکارا و واشنگتن دوران پرتنشی رو در روابط دو کشور عضو ناتو سپری میکنن الان.
سپاسگزارم جمشید زند که اینجا در استودیو همراه ما بود و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و با ما در میون بگذارید.
آقای خامنه‌ای، حالا خواهید دید که این مردم آیا میتونن غلطی بکنن یا نه. یه روزی میشه که اون روز دیگه خیلی دیره، چون ضربه فنی شدی و از نرمش قهرمانانه دیگه خبری نیست. اون وقت هم که فکراتون رو با آقای ولایتی و لاریجانی و علی جعفری و خیلی کسای دیگه که تو دار و دستتون هستن فکراتون هم بریزین به هم دیگه فایده نداره، چون موقع دیگه وقت رفتنه، یا فقط فرار کنی یا باید قایم بشی که مثل صدام حسین تو چاله ای جایی پیداتون کنن. اون روزم زیاد دور نیست آقای خامنه ای.
آقای روحانی، شما در صحبتاتون که تلویزیون گفتید که اگه ملت ایران همراهی کنه ظرف 6 ماه از این بحران خارج میشیم. آقای روحانی تو این 40 سال این مملکت کی بحران نداشته؟ به دست شما حاکمان همیشه بحران تو بحران، بحران تو بحران. آقا 40 سال ملت ایران و شما گروگان گرفتید، فدای بحرانهایی که خودتون ساختید با دنیا کردید. بس کنید آقا، این ملت کی خارج از بحران زندگی را دیده اند؟ چرا همش بحران مال مردم بدبخته ولی تو این بحران ها و آقازاده ها حاکمیت 1 میلیارد تومان چه 1000 میلیارد تومان کردن؟ ملت بدبخت روز به روز سفرش کوچشتر و بدبختر و ذلیلتر شدن. بس کنید آقا، حیا کنید، خجالت بکشید.
من از مسئولین جمهوری اسلامی 3 تا درخواست دارم. لطفاً آدرس منزل خودتون رو قبل از انقلاب 40 سال گذشته برای مردم اعلام بفرمایید. آدرس منزل امروز خودتون رو اعلام بفرمایید. آدرس محل کار و تحصیل فرزندان خودتون رو اعلام بفرمایید. منظور من از مسئولین، رؤسای جمهور، وزیران، وکیلان، امامان جمعه، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان می باشد. این 3 درخواست من رو لطفاً به عنوان نماینده مردم ایران انجام بدید.
امروز جمعه است و بازارها تعطیلن و اخبار رو به طور طبیعی گزارش هایی که از نوسانات بازار منتشر میشه نداریم، اما همچنان اخبار و اطلاعاتی درباره آینده بازار ارز و ساماندهی این بازار منتشر شده. همکارم آرش حسنی اینجاست تا درباره تحولات بازار و همین خبرها با هم دیگه صحبت بکنیم. آرش، چه تحولاتی امروز در بازار ارز رقم خورده؟ چه خبرهایی در این حوزه منتشر شده؟
همونطور که اشاره کردی، حتی روزهای تعطیل هم به هر حال این تغییرات در سیاست‌گذاری‌ها یا اعلام جزئیات اخبار مربوط به ساماندهی بازار ارز، هدفی که بانک مرکزی و دولت دنبال می‌کنن، ادامه پیدا می‌کنه. بانک مرکزی در ترین تحول سامانه سنا رو برای اعلام آنلاین و لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار ثانویه راه اندازی کرده که خب اگر این بازار بتونه به مرجع قیمت گذاری در بازار آزاد هم بدل بشه، سیاستگذار به هدفش رسیده. این آنلاین شدن اعلام قیمت ها در بازار ثانویه گام خیلی موثریه به طرف شفافیت بیشتر در بازار ارز، هرچند حجم معاملات یا عرضه ها و داده ستدها آنلاین و برخط در این وبسایت طراحی نشده که اعلام بشه و در انتهای روز حجم عرضه ها و خرید و فروش ها اعلام میشه که چه میزان دلار، چه میزان یورو یا درهم در این بازار ثانویه اعلام شده. در این حال وزارت صنعت اعلام شده که مسئول قیمت گذاری اون 25 قلم کالای اساسی هست که بنا هست بر اساس بسته سیاست ارزی جدید ارز دولتی 4200 تومانی بگیرند. و البته در کنار اینها اظهار نظرها و اخباری مربوط به بگیر و ببندهایی رو از مسئولان قضایی کماکان میشنویم که در شهرستانها و استانهای مختلف صحبت بر سر پیدا کردن یک انبار کالای احتکار شده از ارز 4200 تومانی وارد شده یا اخلالگران در بازار موبایل یا وارد کنندگان موبایل هایی با ارز دولتی که عرضه نکردن میشنویم که خب یک جور این همه خبر و این همه اطلاعات متناقض نشون میده که هنوز شاید دولت و بانک مرکزی بر سر الگویی که قرار هست در بازار ارز ارائه بکنه به جنبندی قطعی نرسیده.
آرش، در یکی دو روز گذشته که بسته سیاستی جدید ارزی رونمایی و اجرایی شد، به نظر رسید که صرافان بازار ارز علاقه‌ای به حضور نداشتند و عملا یکی از اهداف سیاست‌گذاری محقق نشد. دلیلش چی بود؟
درست میگی، صرافان یکی از مبانی و محورهای اصلی بسته سیاستی ارزی جدید هستن. روز اول صرافها مشغول فراهم کردن مقدمات بازگشتی بودند به بازار که به هر حال بعد از 120 روز اتفاق میفته. 120 روز تعطیلی فعالیت‌های علنی و رسمی نیازمند آمادگی‌هایی بود، ضمن اینکه نگران بودند و تهدیدهایی داشتند از اینکه اساساً چه کار باید بکنن، چون آیین‌نامه و بخشنامه فعالیت اونها صادر نشده بود. البته بخشنامه مرتبط با فعالیت صرافا همون بعد از ظهر سه‌شنبه منتشر شد، روشن می‌کرد بخشایی از فعالیت اونها رو و ابعادی رو نشون میداد از فعالیتی که اونها میخوان انجام بدن، هرچند ابهام ها و اما و اگرهایی که بر سر راه کار صرافان در این بخشنامه بود و شرط و شروط هایی که برای اونها گذاشته بودن، کماکان صراف ها رو کم علاقه نشون میداد به بازگشتن به بازار. مثلا آمده بود که حواله های ارزی رو که خریداری میکنند این صراف ها از صادر کنندگان باید حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری به فروش برسونند، فقط میتونن 1% بالاتر از اون رقمی که خریدند قیمت فروششون رو تایید بکنن که این محدود کردن حاشیه سود اونها بود به 1%، و همینطور صرافی ها بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی داده صرفا میتونن حواله های ارزی رو که در بازار ثانویه میخرن تا 5% ارزش اون حواله ها رو تبدیل به اسکناس های نقدی بکنن و باید 95% اون حواله های ارزی رو به شکل همون حواله به وارد کنندگان یا کسانی که نیازمند به حواله های دلار حواله ای یا ارز حواله ای هستن بفروشن. خب این اما اگرها، این شرط و شروط ها کار صرافا رو با تردیدهایی روبرو میکنه. شاید این امید رو باید داشته باشیم که در آغاز هفته کاری بعد، یعنی فردا شنبه، صرافا کم کم به این تردیدها غلبه بکنن و به بازار برگردن. اگر این اتفاق نیفته، یکی از بزرگترین هدفهای سیاستگزار محقق نشده، یعنی بازگشت صرافان و اون شبکه مویرگی صرافا به بازار ارز.
آرش، یکی دیگه از نگرانی های ناظران و صاحب نظران بحث بر سر اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی هست. چقدر این نگرانی جدی هستش و اصلا از کجا نشأت میگیره؟
این نگرانی جدی است و از اینجا نشأت میگیره که دیگه شبکه‌ای مثل شبکه دهه 60 در ایران وجود نداره که از ابتدا تا انتهای یک زنجیره تامین کالای اساسی در اختیار دولت باشه و زیر نظر دولت باشه. در واقع با سال هاست که حذف شده اون شبکه‌ای که وجود داشت. الان وارد کنندگان کالای اساسی الزاماً بخش دولتی نیستند، توزیع کنندگان اون هم بخش دولتی نیستند و اختصاص ارز 4200 تومانی در حالی که در بازار ثانویه 2 برابر این قیمت میخوره و در بازار آزاد حتی بیش از 2 برابر قیمت داره، کنترل مثلا چای وارداتی این که به همون قیمت فروخته بشه، کنترل این که روغن خام در نهایت با همون قیمت 4200 محاسبه بشه و به دست مردم برسه، برنج همینطور و سایر کالاها بسیار دشوار هست و خیلی‌ها نگرانن که این یک رانت و یک امتیاز ویژه برای وارد کنندگان کالاهای اساسی بشه.
بسیار سپاسگزارم. آرش حسنیا بود همکارم که اینجا ما رو در استودیو همراهی میکرد. آخرین خبرها از بازار ارز رو میشنیدیم، اما آخرین خبرها از دنیای ورزش رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس متوقف شد ولی همچنان در صدر جدول باقی ماند. 3 مسابقه برگزار شد، هر 3 مساوی. در قائمشهر نساجی مازندران و پارس جنوبی جم 1-1 مساوی کرد. در تهران سایپا در برابر زوباهن بدون گل مساوی شد و همین نتیجه را، یعنی مساوی بدون گل را، پرسپولیس در اهواز داغ مقابل استقلال خوزستان به دست آورد. داریوش یزدی سرمربی استقلال اهواز در پایان مسابقه در مصاحبه زنده که از شبکه 3 پخش شد وعده بازی‌های بهتری را از تیمش برای آینده داد.
تیم استقلال خوزستان توی مسابقات آتی نمایش‌های بهتر از این را خواهد داد و مطمئن باشید امسال بچه‌های ما توانایی و پتانسیلی دارن که ما به مروری پتانسیل رو میتونیم به نمایش بذاریم و نتایج موفق‌تری از این 2-3 بازی که داشتیم کسب بکنیم.
به گزارش خبرگزاری‌ها بازی 2 تیم با سنگ‌پرانی و جنجال همراه بوده و به همین دلیل برانکو ایوانکوویچ در مصاحبه کنار زمین حاضر نشد. استقلال خوزستان با این نتیجه در رده 13 جدول باقی ماند و پرسپولیس با 7 امتیاز همچنان صدر جدول، زوباهن با 5 امتیاز دوم، سپاهان، پیکان، پارس جنوبی و سایپا 4 امتیازی و سوم تا ششم. 5 بازی باقی مانده از هفته سوم لیگ برتر امروز جمعه برگزار می شود. در مشهد پدیده میزبان نفت آبادان، در تبریز گسترش فولاد مقابل سپیدرود رشت بازی خواهد داشت و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتورسازی تبریز است. هر 2 تیم 2 امتیازی و 9 و 11 اند. اما مهمترین بازی امروز را سپاهان و پیکان، 2 تیم 4 امتیازی جدول که 2 و 3 اند، برگزار می کنند. مسابقه در اصفهان برگزار می شود. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان در مورد پیکان میگوید:
ما باید تیمی بازی خواهیم کرد که دو تا هدف رو دنبال میکنه. هدف اولش اینه که بیاد جمع شه، تجمع داشته باشه، گل نخوره. هدف دومش اینه که طریق ضد حمله خصوصا کنارا بتونه آسیب بزنه. این کارو با سایپا هم انجام داده.
هر یک از دو تیم سپاهان یا پیکان در بازی امروز پیروز شود، میتواند جای پرسپولیس را در سطح جدول بگیرد. پنجمین بازی امروز را نفت مسجد سلیمان و فولاد خوزستان در مسجد سلیمان برگزار می‌کنند که نفت مسجد سلیمان ته جدول یکی مانده به آخر است و فولاد هشتم. تیم ملی فوتبال امید ایران در یک بازی دوستانه و تدارکاتی در چین در مقابل تیم ملی امید این کشور 3-2 شکست خورد. ایران خود را برای بازی‌های آسیایی جاکارتا آماده می‌کند که در رشته فوتبال با عربستان، میانمار و کره شمالی همگروه است. و در چین تایپه در مسابقات والیبال جام کنفدراسیون‌ها ایران به دومین پیروزی دست یافت و استرالیا را 3-1 شکست داد. ایران که قبلاً تیم والیبال چین تایپه را برده به دور بعدی مسابقات راه یافت.
بله، خبرهای ورزشی رو میشنیدید از حبیب روشنزاده. اما در این بخش از برنامه نوبت میرسه به خبرهای از سوشال میدیا که همکارم هومن عسکری اینجا هستش و برای ما میگه که چه خبر هستش. هومن
سلام عرض شد سفیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. فارسی را پاس بداریم، سوشال میدیا نیم
نگیر،
رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی. بله، حالا خارج از شوخی، سپیده صحبتی از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به آنچه که نگرانی یک شخصی مطرح شده، مبنی بر این که هیچ کسی هیچ غلطی نمیتواند بکند، مطمئن باشند، هیچ تردیدی در این وجود ندارد که خطری به باور آیت الله خامنه‌ای جمهوری
بوق نباید میذاشتیم برای گفتن
نه دیگه. چیزی که مطرح شده این در واقع نقل قول هست، چیزی که گفته شده
من.
که بله، تردیدی در این جهت وجود ندارد، این را به همه بگویید. حالا یک سری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی این جمله این را به همه بگویید رو هشتگ کردند و مخالف و موافق در پاسخ به گفته رهبر جمهوری اسلامی دارن مطلب می نویسن. کاربری با نام طبیب دورگرد نوشته است این را به همه بگویید، هیچ کسی هیچ غلطی نمیتواند بکند. طرف صحبتش، این طرف صحبت آقای خامنه ای، از آمریکا به همه چیز تغییر کرده. کاربری دیگری با نام سحر نوشته است 9 میلیارد دلار ارز دولتی به افراد خاص واگذار شده. سیستان خبر را شنیده ای؟ خوزستان کولبران خاک برایتان خبر خواهد آورد. این بار ما هیچ کس ها غلط خواهیم کرد. کاربر دیگری به نام آقا اسدالله نوشته است ایشالله در قیامت پشت سر ایشون محشور بشی، ولی این را به همه بگویید شما حق تعیین سرنوشت مردم ایران را ندارید. خدا مردم ایران را به شما نفروخته، قرار هم نبود مردم ایران را به بردگی بگیرید و اینطور اسیر و به باور ایشون عبیر خودتون بکنید. هنوز هم 98% مردم با شما هستند، خدا هم با شماست. و کاربر دیگری با نام فرزانورد، اگر درست تلفظ بکنم اسمشون رو، نوشته است که این را به همه بگویید که برای ما بین احمدی نژاد و روحانی فرقی وجود نداره، هر دو وقتی مقابل ولایت قرار گرفتن برای ما تمام شدن. خب میبینی که از هر دو سو دارن مطلب مینویسن تحت این هشتگ. کاربر دیگری نوشته است 3000 میلیارد دلار را دزدیدیم، 9 میلیارد دلار را گماندیم، دکل نفتی را محو کردیم، این را به همه بگویید، غلطی نمانده که دیگران بکنند، همه غلطها را خودمان کردیم. کاربر دیگری نوشته است این را به همه بگویید، ایرانی هستم 24 ساله که تک تک آرزوهایم تباه شد و حالا هیچ امیدی به آینده ام ندارم، دوستان و نزدیکانم از من بدتر. و در نهایت این که کاربر دیگری نوشته است که به کوری چشم دشمنان اسلام و انقلاب یک کم قطعی برق داریم که اونم کار مخالفان آبم که قطع، خوشسالی هم که قشنگ داره با شعار مدیریت میشه جلو میره، خط فقر هم که رسیده به 6 میلیون تومان و سن فحشا هم 13. سر تا پای نظام رو فساد فرا گرفته، به همه بگویید.
پس همه این صحبت ها در قالب این هشتگ این رو به همه بگویید در واکنش به صحبت های آقای خامنه ای هست.
بله، بهانه ای شده برای اینکه دو طرف طیف سیاسی، مخالفان و موافقان، صحبت کنند در شبکه های اجتماعی.
سپاسگزارم هومن عسکری، ما رو در جریان آخرین واکنش ها در فضای مجازی قرار داد. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما از طریق هشتگ @فردگرام در ارتباط باشید و در جریان بگذارید.